با عرض سلام مجدد شنوندگان گرامی و برنامه امروز جمعه 5 جولای سال 2019 میلادی از استودیوی واشنگتن صدای آمریکا خوش آمدید. توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. انفجار در یک مسجد در مربوطات حوزه اولی پلیس شهر غزنی 20 مجروح بر جا گذاشته است. یک مقام پلیس غزنی بدون اینکه نام از خود به رسانه صدا آمریکا گفته باشد این رویداد را تایید کرده و همچنان باز محمد رئیس شفاخانه شهر غزنی نیز گفته است که 20 مجروح جهت تداوی به آن شفاخانه انتقال یافتند. مسئولیت حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. قرار خبر دیگر، فرید خان سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار به صدا آمریکا گفت که انفجار بالای موتر حامل مدیر امنیت حوزه 8 شهر جلال آباد در منطقه مربوط به ولسوالی بهسود صورت گرفته که در آن 2 کشته و 2 دیگر مجروح شده است. مسئولیت این حمله را نیست کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما جزئیات بیشتر را در رابطه پس از خبرها خواهید شنید. در اثر برخورد چندین مرمی هاوان به بازار ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب 14 نفر کشته و 26 تن دیگر مجروح شدند. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب با تایید رقم تلفات به صدا آمریکا گفت که این مرمی های هاوان به گونه شرطی توسط طالبان بر بازار آن ولسوالی شلیک شده است، اما گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. سخنگوی پلیس فاریاب همچنان گفت که هم‌اکنون درگیری میان طالبان و نظامیان افغان در آن ولسوالی جریان دارد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ایالات متحده آمریکا از اداره بین‌المللی انرژی اتمی تقاضا کرده است که نشست ویژه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران تشکیل دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که انتظار می‌رود نشست ویژه در مورد ایران روز چهارشنبه هفته آینده برگزار شود. اداره بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً گفت که ایران ذخیره یورانیم غنی شده خود را از حد مجاز در توافق هسته‌ای بیشتر کرده است. مقامات در ایران نیز اعلام کردند که میزان ذخایر یورانیم غنی شده از سقف 300 کیلوگرم عبور کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در روز تجلیل از استقلال این کشور گفت که هیچ چیز غیر ممکنه برای ایالات متحده وجود ندارد و آینده متعلق به آمریکاست. با گفته دونالد ترامپ، آمریکا بهترین و برترین کشور دنیا در تاریخ بوده و حالا از همیشه هم بهتر است.
این داستان حماسی یک ملت بزرگ است که مردم آن همه چیز را برای آنچه که می دانستند درست است و آنچه می دانستند واقعیت است به خطر انداختند.
جشن روز استقلال آمریکا در روز 4 جولای امسال به شکل متفاوت تری از سالهای اخیر برگزار شد و علاوه بر برگزاری رسم گذشته نظامی آقای ترامپ نیز سخنرانی کرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید که رئیس جمهور این کشور مشغول بررسی لغو مافیاهای مربوط به برنامه هسته‌ای ایران است. شرح بیشتر از فاطمه حسینی.
جان بولتون با سایت خبری بریتبارد گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که ذخایر یورانیم غنی سازی شده ایران از مرز تعیین شده در توافق هسته‌ای عبور کرد و حسن روحانی به انجام غنی سازی با هر درصدی که ایران مایل باشد تهدید نمود. مشاور امنیت ملی آمریکا گفت بر اساس توافق هسته‌ای ایران از 7 معافیت مختلف درباره برنامه هسته‌ای برخوردار بود که چندی پیش به 5 مورد کاهش پیدا کرد. مشاور امنیت ملی قصر سفید تصمیم مقام‌های جمهوری اسلامی را برای نقض توافق هسته‌ای نشانه مؤثر بودن کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا دانست. جمهوری اسلامی روز 10 سرطان اعلام کرد که میزان ذخایر یورانیوم غنی سازی شده ایران از سقف 300 کیلوگرم مجاز که در توافق هسته‌ای تعیین شده بود عبور کرده است.
مقام های پاناما اعلام کردند که نام کشتی نفتکش ایرانی که اخیراً توقیف شده است از چند ماه پیش به دنبال دریافت هشدارهای درباره نقش آن کشتی در حوزه تامین مالی تروریسم از فهرست کشتی های بین المللی پاناما حذف شده بود. این کشتی نفتکش که روز پنجشنبه سزام سرطان از سوی نیروی بحری انگلستان و جبل طارق توقیف شده بود با بیرق پاناما حرکت میکرد، اما ایران مالکیت آن را به عهده دارد. پیشتر هم اعلام شده بود که 28 خدمه آن کشتی که عمدتاً اهل هند و برخی هم شهروندان پاکستان و اوکراینند بازجویی شدند. قرار بود محموله این نفتکش به پالایشگاه بانیاس در سوریه برود که شامل تحریم های اروپا بوده و دلیل توقیف کشتی را نیز تشکیل می دهد. انفجار یک بم در داخل موتر بر روز جمعه در نزدیکی سرحد ترکیه با سوریه جان 30 سوری را گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با تایید این خبر گفت که یافته ها نشان می‌دهد که رویداد انفجار در منطقه سرحدی ریحانلی بیشتر به عمل دهشت افغانی مرتبط باشد. بیشتر انادولو رسانه خبری دولتی ترکیه گزارش داده بود که امبولانس ها به محل رویداد رسیده و مجروحین را به شفاخانه انتقال دادند، اما رئیس جمهور اردوغان در صحبتی که با خبرنگاران داشت در مورد رقم مجروحین چیزی نگفت. مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد حکومت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا را متهم کرد که به طور مخفیانه مخالفان خود را به قتل می‌رساند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد در گزارش اعلام کرد که حکومت ونزوئلا در زندان مخالفان خود را با ابزار چون شوک برقی، القای حس خفگی و تهدید به خشونت‌های جنسی شکنجه می‌کند. کمیشنری عالی حقوق بشر همچنان نوشته است که نیروهای امنیتی ونزوئلا پس از به قتل رساندن مخالفان طور اقدام به صحنه سازی می‌کنند که گویا مخالفان به دلیل مقاومت و درگیری با پلیس کشته شدند. بر اساس آمار، تا یک سال گذشته حدود 6500 نفر از مخالفان حکومت نیکولاس مادورو ناپدید شدند. این گزارش به دنبال سفر میشل باشلا، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ونزوئلا نشر شد. حکومت مادورو این گزارش را جانبدارانه توصیف کرده و اتهامات وارد شده در آن را رد کرده است.
شما شنونده خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. یوسف جهاد صدر اعظم تونس پوشیدن روپوش کامل را در اماکن عمومی آن کشور ممنوع قرار داده است. خبرگزاری رویترز گزارش کرده که این تصمیم به دلایل امنیتی اتخاذ شده است. ممنوع قرار دادن پوشانیدن صورت در اماکن عمومی در تونس به دنبال حمله انتحاری روز سه‌شنبه در آن کشور صورت می‌گیرد. این حمله سیومین حادثه مشابه در جریان یک هفته در تونس بود که نگرانی‌های امنیتی را در آن کشور افزایش داده است. در سال 2011 میلادی زنان در تونس پس از یک دهه اجازه یافتند تا از روپوش کامل استفاده کنند. مقامات در یونان از توقیف یک محموله بزرگ مواد مخدر با وزن بیش از 5 تن خبر دادند. اداره جرایم مالی یونان گفته است که 33 میلیون قرص امفتامین در این محموله جابجا شده بود که ارزش مجموعی آن به 660 میلیون دلار میرسد. مقامات در یونان گفتند که این بزرگترین محموله مواد مخدر غیرقانونی است که تا حالا در دنیا توقیف می شود. این مواد در کشتی ها از سوریه بارگیری شده و به سمت نامعلوم در حرکت بودند. اما مقامات یونانی گفتند که آنها در مورد مقصد نهایی این کشتی ها که احتمالاً چین بوده است تحقیق می کنند. رهبران معترضان در سودان و شورای نظامی حاکم بر آن کشور برای تقسیم قدرت در دوره انتقالی به توافق رسیدند. رهبران معترضان این توافق را پیروزی برای انقلاب خود توصیف کردند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که دو طرف پس از چند ماه اعتراض در سودان به توافق رسیدند که شورای متشکل از 5 نیروی نظامی و 5 غیر نظامی تشکیل و برای حدود 3 سال زمام امور را در دست گیرد. اردوی سودان از ماه اپریل و به دنبال برکناری عمر البشیر رئیس جمهور سابق آن کشور قدرت را در سودان به دست گرفت. در مظاهرات علیه زمامداری اردوی سودان در ماه گذشته دست کم 100 نفر جان خود را از دست دادند. کره شمالی برای دور جدید گفتگوها با ایالات متحده به منظور آریسازی شبه جزیره کره اسلحه اتمی ممکن است از یک دیپلمات با سابقه خود استفاده کند. رویترز به نقل از یک دیپلمات در کره جنوبی که نامی از آن برده نشده و رسانه‌های کره جنوبی نوشته است که احتمالاً کیم میونگ جیل باشد، اعلام کرده که جانشین وی در دور جدید گفتگوها با آمریکا خواهد بود. بر اساس گزارش‌ها در جریان دیدار رئیس جمهور ترامپ و کیم جونگ اون در منطقه غیر نظامی مرز دو کره، مقام‌های پیونگ یانگ این تغییر را به طرف آمریکایی‌ها اطلاع دادند. کیم میونگ جیل که قرار است جانشین کیم هیوک چول شود، بیشتر سفیر کره شمالی در ویتنام بود. و خبر اخیر هم این که قصر ریاست جمهوری فرانسه پس از مظاهرات دوامدار سازمان‌های رسانه‌ای برنامه مسدودی سالن کنفرانس‌های خبری قصر الیزه را متوقف کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری فرانسه روز جمعه با نشر این خبر گفت که امانوئل مکرون رئیس جمهور آن کشور نگرانی‌های خبرنگاران را شنیده است و دفتر آقای مکرون سال گذشته از انتقال سالن کنفرانس های خبری که چندین دهه قدامت دارد و بیرون محوطه قصر لیزه منصرف شده است. اسوسییتد پرس و سایر سازمان های خبری در برابر این اقدام اعتراض کردند و استدلال نمودند که این اقدام دسترسی خبرنگاران را به مقامات حکومت فرانسه پاسخگو قرار دادن و سوال و جواب از آنان محدود می سازد. سالن کنفرانس های خبری قصر الیزه معلومات و تصاویر را به سایر سازمان های خبری فراهم می کند. و خبر آخر هم از دنیای کرکت وان این که 4 تیم استرالیا، انگلستان، هند و نیوزیلند توانستند به دور بعدی جام جهانی کرکت 2019 انگلستان راه یابند. در رقابتی که امروز میان پاکستان و بنگلادش راه اندازی شده بود، پاکستان نتوانست آنچه که هدف قرار داشت بنگلادش را شکست دهد. هرچند بنگلادش در این رقابت در برابر پاکستان مغلوب شد، اما پاکستانی ها با این پیروزی هم نتوانستند به دور بعدی راه یابند. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، بخش خبرها را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. بر اساس گزارشاتی که به دست ما رسیده، در ولایت لغمان و جلال آباد انفجارات و حملات پی هم در مسجد صورت گرفته که برای گزارشات بیشتر و توضیحات بیشتر همکار ما زیارمان حسرت روی خط تلفن با خود داریم. سلام بر شما آقای حسرت، اگر میشه در مورد این اتفاقات جزئیات بدین و بگوین آیا تلفاتی در پی داشته این حملات؟
بله، امروز 3 انفجار مختلف در شهرهای جلال آباد و مهدلان ولایت ننگرهار و لغمان رخ داده. روی معلومات دفتر مطبوعاتی والی لغمان، 2 انفجار پایهم در یکی از مساجد در ولسوالی علینگار، جایی که از سالها به این طرف طالبان مسلح مستقر هستند و در همین مسجدی که 2 انفجار پایهم رخ داده، این در سری اوقات طالبان مسلح حضور داشته بودند. در این انفجارات 2 طالب مسلح و 2 فرد ملکی که نمازگزاران بودند زخم برداشتند. مقامات میگویند که 2 انفجار از اثر مواد انفجاری که باز طالبان مسلح در مسجد وجود داشت رخ داده. اینی که چگونه رخ داده هنوز تحقیقات اینها انجام نشده و بیشتر جزئیات ارائه نمی کنند، اما طالبان مسلح در مورد این 2 انفجاری که بالای افرادشان در این مرکز که بیشتر جنگجویان طالب در اینجا حضور داره هنوز ابراز نظر نکردند. همچنان در انفجار دوم که بعد از نماز جمعه ساعت 1:30 ظهر امروز در منطقه بینیگاه مربوط به ولسوالی سخرود بهسود ننگرهار رخ داد، مدیر حوزه 8 متینیدی ننگرهار در این انفجار همراه با راننده موترش کشته شد و 2 سرباز یک متینیدی همراه با 4 فرد ملکی در این انفجار زخم برداشتند. مقامات در ننگرهار میگویند که انفجار ناشی از ماین مغناطیسی که از قبل در موتر حامل مدیر سید عباس مدیر امنیت ملی در حوزه 8 شهر جلال آباد جابجا شده بود رخ داده است. تا هنوز به اتهام این رویداد نیست کسی بازداشت نشده، مسئولیت او را هم کسی به عهده نگرفته است. و انفجار سوم در ولسوالی کامه در پیش مرکز صحی ولسوالی کامه در یک موتر حامل افراد ملکی رخ داده است که مقامات میگویند در این انفجار ماین مغناطیسی که در موتر حامل افراد ملکی تازه شده بود 4 فرد ملکی در این رویداد زخم برداشتند. تا هنوز مسئولیت این 3 انفجار هیچ یکی از گروه های مخالف دولت با عهده نگرفته و دولت نیز کسی را در مورد متهم نساخته است.
بله، بسیار خوب. گزارشی داشتیم در رابطه با انفجارات و پی هم در ولایت های لغمان، ننگرهار و ولسوالی بهسود. در جزئیات بیشتر در این مورد میتونین به وبسایت ما مراجعه کنین دوستان عزیز. در همین حال انفجار دیگری در یک مسجد لحظات قبل در غزنی سبب کشته شدن شماری از هموطنان ما شده که برای جزئیات بیشترش آقای آصف حسینی را از غزنی با خود داریم. سلام بر شما آقای حسینی، اگر میشه در مورد تلفات جزئیات بدین و بگین این حادثه چه طور صورت گرفته.
سلام به شما و به شنونده های عزیز. شام امروز حین نماز ادای نماز شام در مسجد محمدیه در ساحه موسوم به خاک غریبا که از مربوطات حوزه اول امنیتی پلیس غزنی میشه، در اینجا یک انفجار صورت گرفته. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی تایید میکنه که در نتیجه انفجار یک تن جان باخته و 20 تن دیگر زخم برداشته. همونطور رئیس شفاخانه دولتی غزنی دکتر باز محمد همت تایید میکنه که 20 زخمی در شفاخانه انتقال شده بود که از جمع زخمی ها 3 تنش جان باخته. نوعیت انفجار تا هنوز مشخص نشده که ناشی از ماین بوده یا هم انتحاری. هم سخنگوی والی غزنی میگه که تحقیقات در او ساحه جریان داره و بعدا ای جزئیات با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد. مسجدی که هدف حمله قرار گرفته در غرب شهر غزنی موقعیت داره و هیچ اونجا زمینه حضور نیروهای امنیتی مساعد نبود که حالا گفته شود در این مسجد ممکن نیروهای امنیتی یا افراد دولتی حضور داشته باشه و تا حالا هم مسئولیت انفجار کسری و گروه به عهده نگرفته.
سپاس فراوان. همکار ما آقای آصف حسینی بودند که از رویداد انفجار در مسجد در ولایت غزنی برای ما معلومات دادند که تلفات او به گفته میشه که تلفات این حادثه با 20 تن میرسه که همه 20 نفر زخمی شدند در این رویداد. با ما همراه باشید تا گزارشات بعدی را به شما تقدیم کنیم.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حدود 4 مکتب افغان ترک در کابل ابتدا توسط نیروهای امنیتی محاصره شدند و بعدن گفتند که دلیل محاصره این مکتب ها انتقال مسئولیت این مکاتب و بنیاد معارف ترکیه بوده است. شرح بیشتر این گزارش را از عبدالحی ورشان بشنوید.
از ساعت 4 زود صبح امروز جمعه نیروهای امنیتی افغانستان همراه با تجهیزات سنگین نظامی مکاتب افغان ترک را محاصره کردند که با مقاومت برخی شاگردان و کارکنان این مکتب مواجه شدند. آقای اماد الدین سراجی مسئول افغان ترک و مشاور وزارت معارف افغانستان در امور مکاتب افغان ترک راجع به رویداد محاصره مکتب افغان ترک توسط پلیس به رادیو آشنا صدای آمریکا معلومات داد و گفت:
امروز تقریبا ساعت‌های 9:30 بجه بود که پلیس‌های نظم عامه آمده بودند. مکتب موتورهای حاموی لنجر موتور آپوشت پایی آمده بودند، با موتور حامویشان دروازه مکتب شکستند، بالای شاگردا و اولیای شاگردا که در داخل مکتب بودن آب پاشیدن، با میل تفنگشان مردم را تکوب کردن. در عین وقت بلیسه نسبان افغانتور که در تایمنی بود و بلیسه برکت انترنشنال که او هم در پروژه تایمنی بود، اینا را هم به شکل مسلحانه داخل شدن داخل مکتب.
در این رویداد تعدادی از خبرنگاران که با منظور پوشش خبری به محل رفته بودند نیز با برخورد زشت پلیس مواجه شدند. مسئولین قماندانی امنی کابل برخورد ناسالم پلیس با شاگردان و اولیای شاگردان را رد می کنند، اما در مورد برخورد زشت با خبرنگاران می گویند که تحقیقات صورت می گیرد.
اینا تظاهرات داشتن و ما وقتره همین امنیت شانوجا بودیم بر شاید این کردیم که جدی باید بررسیم.
اولیه شاگردان و برخی حقوقدانان این معامله سیاسی آقای غنی مبنی بر انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک را یک معامله ظالمانه با سرنوشت اولاد وطن میپندارن. کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات در مورد چنین گفت:
یک ظلم است، ظلم کلان و یک نقص قوانین نافذی افغانستان است. فقط یک اصلا یک برخورد سیاسی صورت گرفت، یک اینجور بدون از اینکه صلاحیت دولت افغانستان یا دولت ترکیه داشته باشه او را با ملکیتش بخشیدن با یک نهاد دولتی ترکیه، فقط به این بهانه که گویا گولن یعنی بنیادگذاری از این شبکه بود در دیگه کشورها هم در اینجا و یک اینجور هیچ وقت بر مبنای قانون نمیتونه کس خودسرانه او را منحل کنه.
خانم نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف از معاصره مکاتب و برخورد خشونت آمیز کاملا انکار نموده، میگوید که شاگردان عملا در رخصتی تابستانی قرار دارند و ما انتقال مدیریت مکاتب را به صورت نرمال تکمیل کردیم.
هیچ نوع خشونتی صورت نگرفته، شاگردان ما عملا در رخصتی تابستانی خود قرار دارند در حال حاضر. این پروسه را ما به میدلیل انتقال مدیریت مکاتب را آغاز کردیم، چون شاگردان عملا در رخصتی تابستانی خود قرار دارند که در قسمت درس اونا کدام هیچ اخلالی وارد نشه و حتی یک ساعت درس اونا هم ضایع نشه. به میدلیل پروسه را ما امروز روز رخصتی هم است تکمیل کردیم، در مجموع در 4 باب مکتب در شهر کابل و 1 باب مکتب در ولسوالی بگرامی.
سخنگوی معارف از اولیای شاگردان تقاضا کرد که دیگر مخالفت یا مزاحمت با انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک را ننماید، زیرا پروسه تکمیل شده است. در خور یادآوری است که در ماه دسامبر 2017 نیز نیروهای امنیتی داخل محوطه مکتب نسوان لیسه عالی افغان ترک واقع در تیمنی کابل شده برای چند ساعت مکتب را اشغال کرده بودند و شماری از معلمین این مکتب را نیز دستگیر و برای مدتی زندانی کرده بودند که با واکنش سخت اولیای شاگردان و مردم عام کابل مواجه گردید. جنجال مکاتب افغان ترک در افغانستان که از مکتب نمونه‌ای و دارای شهرت عالی می باشد پس از کودتای نافرجام 2016 ترکیه شروع شد که دولت ترکیه فتح الله گلن روحانی فراری و مؤسس نهاد تعلیمی چاخ را متهم اصلی این کودتا تلقی کرد. پس از آن حکومت ترکیه نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان اسلام خواهان توقف فعالیت مکاتب زیر مدیریت فتح الله گلن شد و از حکومت افغانستان نیز خواست که مکاتب افغان ترک را به بنیاد معارف ترکیه واگذار کند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ورکشاپ اخیر دو روزه‌ای که در ایالات متحده توسط ایالات متحده در بحرین دایر شده بود، محور منافع اقتصادی میچرخید که سرانجام میتواند که موافقتنامه صلح شرق میانه به انجام برسد. اما تحلیلگران میگویند که تنها کمک‌های اقتصادی در غیاب پلان واقع‌بینانه حل سیاسی برای فلسطینیان و اسرائیل‌ها مفهومی نخواهد داشت. دیل گاولاک روی عکس‌العمل‌های تدویر این ورکشاپ گزارشی را از عمان برای صدای آمریکا فرستاده است که عبدالواجد عادل برگردان این گزارش را ارائه می‌کند.
نیکول نیکپور یک مبصر ایالات متحده اداره ترامپ را به خاطر مساییش برای کمک به مردمان فلسطین از طریق یک طرح جدید ستوده گفت که مردمان فلسطین از سوی رهبرانشان به قدر کافی مورد تفقد قرار نگرفتند. اما لبیب کامهاوی تحلیلگر سیاسی اردنی به این باور است که ورکشاپ بحرین به صورت واقع بینانه به نگرانی های فلسطینیان که می توانست بحران طویل مدت این خطه را حل و فصل کند نپرداخت.
آنچه را ما می بینیم کوشش ممتدی است که می خواهند تحت نام معامله قرن دوسیه فلسطین را ببندند و به مشکل آن نپردازند. بین بستن دوسیه و حل مشکل تفاوت زیادی وجود دارد. همه کسان باید فلسطینیان را در مقاومتشان برای حفظ تعهدشان برای قبول نکردن این معامله، خواه از راه حل سیاسی یا اقتصادی باشد، یاری رسانند.
وقت دیدار بحرین تدویر می‌یافت، تنها دو شریکان صلح با اسرائیل، ملک عبدالله پادشاه اردن و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، روی حمایتشان از محمود عباس رئیس جمهور فلسطینی و از راه حل دو دولت و صلح به اساس آن حمایت نمودند. هنوز به درستی معلوم نیست که پیشنهاد ارائه شده آیا رای حل دو دولت را متروک می داند یا خیر. این مسئله مورد تایید ملل متحد و سایر کشورها می باشد و در آن در پهلوی دولت اسرائیل پیشبینی ایجاد حکومت فلسطینی در کنار آن نیز می شود. رهبری فلسطین از رفتن به بحرین خودداری کرده و پلان مطروحه را رد کرد و گفت که فقدان یک ضمانت سیاسی به ناکامی این مساعی می انجامد. در این حال یکی از تجاران عمده فلسطینی که به بحرین رفته بود نیز مورد پیگرد قرار گرفت، لیکن بعداً از حبس رها گردید. به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل از سوی ایالات متحده سبب قهر و غصه فلسطینیان و سایر عرب گردیده است. اما خالد بن احمد الخلیفه وزیر خارجه بحرین در نخستین مصاحبهش با مطبوعات اسرائیلی و چینل 13 تلویزیون این کشور گفت که فلسطینیان با عدم اشتراک در این ورکشاپ اشتباه بزرگی را مرتکب شدند که می توانست جریان مسائل را تغییر دهد.
And it's always a mistake to miss an opportunity to achieve peace. For the Israeli public, they need to trust that they are countries.
دائم این یک اشتباه خواهد بود که فرصتی را برای صلح از دست بدهیم. مردم عام اسرائیل باید به این باور باشند که کشورهای در منطقه وجود دارد که صلح را ترغیب می کنند و به فلسطینیان می گویند که باید از صلح پشتیبانی کنند.
ناتان براون استاد پانتون جورج واشنگتن می گوید که این پلان مشکل اسرائیل و فلسطینی ها را حل نکرده بلکه کوشش است برای این که آن را خارج از موجودیت تعریف نماید. او می گوید عجیب است که ترامپ از کشورهای عربی می خواهد تا مخارج تطبیق این پلان را بپردازند.
رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی مراسم تجلیل از روز سالگرد استقلال آمریکا گفت که هیچ چیز غیر ممکنی برای ایالات متحده وجود ندارد. شرح بیشتر این گزارش را از رویا زمانی بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با حضور در مراسم جشن سالگرد استقلال آمریکا که با عنوان ادای احترام به آمریکا برگزار شد تاکید کرد که هیچ چیزی غیر ممکن برای ایالات متحده وجود ندارد و آینده متعلق به این کشور است.
To every service member here today and stationed around the world, they're all watching. And to your incredible families, these are truly unbelievable people. Thank you for keeping America safe, strong, proud, mighty, and free. God bless you, God bless our military, and God bless America. Happy 4th of July.
آقای ترامپ در سخنرانی‌اش از نیروهای نظامی این کشور قدردانی کرد.
We celebrate our history, our people, and the heroes who proudly defend our flag.
ما این روز تاریخی را با مردم و قهرمانانمان که شجاعانه از کشور دفاع کردند با نیروهای نظامی زن و مردمان یک جا تجلیل می کنیم.
تجلیل از روز آزادی آمریکا در واشنگتن معمولاً در مورد سیاست‌های حزبی نیست، اما امسال این روز شاهد اعتراضات ضد رئیس جمهور ترامپ نیز بود. امندا وایت هد یک معترض آمریکایی میگوید
I think it's very clear the president is politicizing a nonpartisan event, particularly by putting himself in the middle of it. And I feel like
رئیس جمهور ترامپ به ویژه با حضورش نمایش تیاره‌های نظامی و تانک‌ها یک رویداد غیرحزبی را سیاسی می‌سازد. این نمایشات با هزینه پول مالیه‌دهندگان برای او به مانند اسباب بازی‌های کوچک است که بتواند وی را خوشحال بسازد.
از سوی هم دیروز تعداد کثیری از هواداران رئیس جمهور ترامپ در واشنگتن دی سی حضور داشتند. گل دانیل از حامیان رئیس جمهور ترامپ است.
I think he's doing everything he needs to do to
رئیس جمهور هر آنچه را انجام می‌دهد برای برگزاری این جشن، برای حمایت از مردم و برای یادبود از فراموش شدگان نیاز است.
رئیس جمهور ترامپ علاوه کرد که 243 سال قبل پدران ما بزرگترین جمهوری دنیا را تشکیل داده و آینده این جمهوری درخشان تر است. به گفته او ایالات متحده آمریکا بهترین و برترترین کشور دنیا در تاریخ بوده و حالا از همیشه هم بهتر است. ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا، مایک پنس معاون ریاست جمهوری و دیگر اعضای ارشد حکومت ایالات متحده در این سخنرانی حضور داشتند. در همین حال گزارش ها می رساند که رئیس جمهور ترامپ از وقتی که در تجلیل از روز آزادی فرانسه در سال 2017 اشتراک کرد، تاکید بر رسم گذشت نظامی در روز آزادی آمریکا داشت. نگرانی ها از هزینه هنگفت و انتقادات سیاسی ساختن روز آزادی از جمله مواردی بود که سال گذشته روز آزادی آمریکا به گونه سنتی و معمول برگزار شد. شانن بو اوبراین از پانتون تکساس در هوستن میگوید که قوت ما آمریکایی ها خود مردم می باشد.
Our strength is the citizens. Our strength is our deep patriotism to this country.
قوت ما شهروندان ما، میهندوستی ما به این کشور است. قدرت ما مردم ماست و این قدرت توسط قانون داده شده است. اردو نمیتواند به ما قدرت بدهد. به نظر من این یک تصور نادرست در مورد آنچه هستیم میباشد.
اما قصر سفید میگوید که همه اینها میهن دوستی را نشان میدهد نه سیاست. حکومت تا حال هزینه مصرف برگزاری تجلیل از روز آزادی امسال را که دیروز تجلیل شد نشر نکرده است که میلیون ها دلار تخمین شده است.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.